زندگی شکل نمیگیره. مثلا اصول بهداشت، الان بهداشتی که ما داریم بر اساس همین چیه؟ تنفر درونیه، مردم از چیزایی متنفرن. یادو تازه دستشویی رفته، دستشو شسته، انگوشش شسته، صابون زده شسته، آمده فرض اینجا یه لیوان آب باشه، یه انگوش بذاره تو لیوان آب، بغل دستی نمیخوره. طبیعی است، این یه تنفر باطنی است و این نعمتیه، این واقعیه. لذا این آقایونه که میگن لا اکراه فی الدین، ما نقدمون همینه. این عزیزی که فریب خورده، این دانشجویی که فریب خورده، این استادی که فریب خورده، مثلا نقد ما همینه که لا اکراه فی الدین از بیرونه. بله از بیرونه، میتونی کتک بزنی طرف رو بگی که بگی بگو یا حسین میشه بزنی بهش بگی آقا برو نماز بخون، نه. اما فطرت چی؟ عقل چی؟ فشار فطرت، فشار عقل رو میتونی منکر بشی؟ خداوند فردای قیامت شما رو به خاطر همین فشار فطرت و عقل محاکمه میکنه. یک کسی گفت من خدا رو قبول ندارم. امام صادق فرمود که شما شنیدم کشتیدانی گفاره، گفت وقتی که تو طوفان شدید دریا گیر کردی، آیا حاضری یک کسی که از فضای غیبی بیاد دستتو بگیره؟ گفت بله. گفت چرا حاضری؟ اونجا که وسط اقیانوسه کسی نمیاد. گفت این عقل من میگه، فطرت من میگه. گفت همون فطرت میشه خدا، همون عقل میشه خدا دیگه. این فطرت آدم رو وادار میکنه، میگه یه چیزی رو صدا بزن که بیاد. میگه بابا هیچ چیزی نیست که من صدا بزنم. رضا تو همون درون کشتی فریاد میزنه آهای کسی نیست ما رو نجات بده، از صدا نمیره، پخش نمیشه صدا. چرا این داد میزنه؟ این ندای فطرته. رضا آیانه روانشناسان اسلامی میگن به ندای فطرت باید اجابت کرد. آقای فروید میگه به ندای شهوت باید اجابت کرد. ما ردمون همینه، میگیم چی میگی تو؟ به ندای شهوت اگر اجابت کنی یه گرفتار میشی، هر روز قتل رو کشتاره. باید به ندای فطرت اجابت کرد، چون فطرت هوشیاری میده. شما رو باید عوض کنی، باید به ندای عقل اجابت کرد. لذا بی نماز ها رو میارن. بله اونایی که میگفتن که اجباری در دین نیست، اونایی که بی حجاب بودن میگفتن اجباری در حجاب نیست، اونایی که اهل معصیت کبیره بودن و میگفتن اجباری در پذیرش توحید و گناهانی که توحید گفته نیست، اونها رو برای محاکمه میارن. چرا میارن؟ بله از بیرون اجباری نیست، ولی اون شبهای خلوت، اون شبهای تنهایی، اون شبهای استراحت، آیا فطرت صدات میزد یا نه؟ عقل صدات میزد یا نه؟ میگه بله. میگه پس چرا اجابت نکردی؟ اجابت نکردم. آه چرا نرفتی؟ برای چی نرفتی اجابت کنی؟ خب حالا که نرفتی اجابت کنی، نگاه کن آتیش جهنم، نگاه کن اونجا الان وقتشه، مجازاتت کنم. اونجاست که بر میگرده میگه خدایا منو برگردون دوباره انجام میدم، منو برگردون دوباره انجام میدم، میام. عزیزان من، این بحثیست که خیلی جالبه. یعنی من در دورانی که واقعا شبهه داشتم نسبت به عذاب و عقاب و حرفای دانشگاهی ها تو منم اثر کرده بود، ولی این کلاس علامه حسن‌زاده این منو قانع کرد. دم خیلی جالبه. بله از بیرون شما رو نمیشه تحمیلتون کرد، درون چی؟ درون منابعی داره، منابع درونی رو که نمیشه فراموش کرد، نمیشه بوسید و گذاشت کنار. مگه این منابع درونی میشه بوسید و گذاشت کنار؟ نمیشه. حالا این رو توضیح دادم. این توضیح بنده یک مقوله عقلانی داده، چون مقوله عقلانی بسخواهی میکنم، میگن این روزا بحثات خیلی سنگین شده، چاده ای ندادم آخه ته نمیشه جای دیگه. میبینم این جوانها هیچی رو نمیشنون، فقط یه قصه میشنون با میشن میرن. حالا یه مقدار شما بگیرید، یه مقدار بعدن دیگه بعد بزرگ شدید، یه مقدار شما هم میگن. ببینید دلیلش هم همینه که اساسا موجودات عین ربطن. ببینید به واژه هم تکرار میکنم، هم بالا هم پایین، توجه کنید واژه هم تکرار میکنم یاد میگیرید. ببینید حتی بچه ها میتونن یاد بگیرن. موجودات عین ربطن. چرا؟ چون ربط بین معلول با علته. میشه معلول با علت ربط نداشته باشه؟ ربط علت و معلول رو همه پذیرفتن، هیچ کسی نیست بگه نه، همه قبول دارن که جهان بر اساس ربطه و ربط یک حرکته و حرکت علته. قطعا این حرکت که علته، یقینا علت اول میخواد، علت نخستش رو هر چی بخوای بگردی و پیدا کنی نمیتونی. میبینی اگر علت نخست خودش باشه، خودش که زوال پذیره، اگر علت نخست غیرش باشه، غیرش که تسلسله، هی غیر 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 میشه تسلسل. پس علت اول کیه؟ علت نخست کیه؟ ما اسمشو در علت نخست ما اسمشو میذاریم خدا. خب این اسمشو میذاریم خدا، شما هرچی میخوای بذاری بذار، من اسمشو میذارم خدا. حالا این خدا آمده در علت نخست یک ربطی قرار داد. اولین صادره ربط علت نخست عقله، فطرته. پس فطرت عقل مخلوق اوله، صادر اوله. وقتی مخلوق اول و صادر اوله، جالب این است که بدن میپوسد، من میپوسم، عقلم نمیپوسد، من میپوسم، صادر اول یعنی فطرت نمیپوسد. لذا گفتن فطرت و عقل مثل خدا ابدیه، یعنی خدا هم یک مثل داره، مثل داره، مثلش همینه، این مثل الهیه، این خودش ابدیه. مگه این ابدی میفته؟ مگه این ابدی از بین میره؟ اینو میگن ربط حادث به قدیم. پیشب هفته قبل دانشجوی آمد گفت اصلا دانشگاه ما از استاد و همه نتونستن جواب بدن، ما هم نمیدونیم چجوری جواب بدیم، اینو طرح سوال کردن. گفتم این دروازه عظیمی داره، اینا رو بردارید بیایید اینجا. این ما حدودا خدمت در دوازه اصلا کلاس رفتیم با یک شب. این بندگان خدا استادم کار اینا نیست، کار علامه است، کار مگه ایناست؟ همون بحث ربط حادث به قدیمه. آیون الان شبه حادث و قدیم رو نمیدونن چجوری حل کنن، این شبه خیلی قدیمیه عزیزان من. بله راست میگی، من مخلوقم، حادثم، ولی اون ازلیه. چطور میشه ازلی مخلوق بیافریند؟ حرف درستیه، ولی انقدر متوجه نیستی. تو عین ربطی، ربطت بر منوال حرکته، حرکت صادر اول میخواد، صادر اول عقل فطرته، فطرت که صادر اول و عقله، وصل به عقل کله، اون عقل کل مجرده، یعنی مجرد به مجرد وصله، مادی که به ما مجرد وصل نیست، اون وصل محدود به نامحدود در مادی و مجرده. اما در جایی که مجرد به مجرد باشه که این شبهه پیش نمیاد، این شبهه اصلا اینجا پیش نمیاد. این عزیز دلم گفت چقدر جالبه، گفتم اینا بعد بیارم من بهش صحبت کنم. اینا اشتباهشون نگه، قیاس میکنن عوالم ماده را به مجرد. نه عزیز دل من، اگر عوالم ماده به مجرد وصف بشه، مادی که خودش داده هست دیگه، اونی که الان من نمیبینم مجرده، نمیبینم. یک کسی از آیون به من گفته بودم، این جوانها تو دبیرستان به من گفته بود من خدا را قبول ندارم. گفتم منم اتفاقا قبول ندارم. گفت شما حاج آقایی که؟ گفتم آدم منم اتفاقا خدا را قبول ندارم. گفت چرا؟ گفتم برای خاطر این که خدا دیده نمیشه دیگه. نه گفت بله. گفتم من همین را قبول ندارم، بلازه عقلم قبول ندارم، برای خاطر این که عقل دیده نمیشه. گفت نه عقل هست. گفتم تو که الان خودت گفتی که فطرت هم دیده نمیشه. فطرت کو؟ روح هم دیده نمیشه. اگه بلاست برای این گرچی دیده نشه خدمت آدم قبول نکنن. گفت من عقل قبول دارم. گفتم پس خدا رو من قبول دارم. اگر عقل تو منکر بشی منم خدا رو منکر میشم. اگر عقل و روح رو منکر نشی من خدا رو منکر نمیشم. نگاه و اشتباه شما همین است که همیشه میبرید تو امور مادی. شبهاتتون آجون من امور مادیه، امور مادی رو رفت میدید به یک نامتنایی. نامتنایی مال مجرده، متنایی مال مادیه. چه استادی اونجا داره تحصیل میکنه؟ مگه میشه رفت بین مادی و محدود و نامحدود؟ بابا بهش بگو اتسر من بشین اینجا بیدم. چرا این شبه تو ذهنت اومد؟ نباید بیاد. تو مادی هستی، اون روحت کو؟ روحت رو حرف بزن. آیا روح در قبر میپوسد؟ نه. آیا روح نابود میشود؟ نه. آیا روح میتونه بده توی حیوان دیگری؟ نه. پس بنابراین روح چه کاره هست؟ لذا شما حساب بکنید در قرآن میگه همه چی رو جمع میکنم. از سماون کترد اذن خلاف اذن نجومون گذرد اذن سماون بجه بالا بالا همینطور میگه و ارزو یوم اذن قبضتو و سماو مطویاتون بعد به یمینه تمام اینا رو میگه جمع میکنم. یه بار نگو روح رو جمع میکنم، یه بار نگو فطرت جمع میکنم، نگو بستم. ببین سراسر قرآن اصلا داده که روح رو جمع میکنم فطرت رو جمع میکنم. نه اگه پیدی کردیم یه دونه آیه تازه گفت قول روح من امره. آبا حجاب همه برگشتن گفتن حجاب برای اینکه زن رو حفظ کنه، اما بزرگان دیگه مطالب دیگه دارن. آقای مطهری هم خیلی قشنگ گفت مسئولیت هست. آقای مطهری به خاطر اینکه ما بفهمیم این حرف رو زد، ولی بحث این نیست که، بحث های یه چیز دیگه هم هست. پس ببینید این کراهت درونی، این نفرت درونی یه نیروی باطنیه، به این دلیل که این رفته و دارای حرکت و هوشیار دهنده است، یکی از منابع درونه. اگه این منابع را خط بزنی نمیتونی. چجوری میخوای این منبع را خط بزنی؟ نمیتونی خط بزنی. خب اخلاص از این کراهت درونی میاد. اصلا میدونستی؟ عزلت، من از جامعه عزلت میگیرم، از این کراهت درونی پیش میاد. اگر تنفذ درونی تو بالا نبری اخلاص نمیاد. چه اخلاصی؟ من خوشم نمیاد به صورت زن نامحرم نگاه کنم، اینجا اخلاص میاد. من خوشم نمیاد از بدن زن نامحرم لذت ببرم، اینجا عزلت میاد. میگه چون الان کناره گیری کردی بیا بقیهش را رو بهت نشون میدم. من خوشم نمیاد تو بزم مجلس شراب بشینم، میگه حالا که کناره گیری کردی دستتو میگیرم میبرم بالاتر. اصلا خوشم نمیاد. خیلی حرفه. عزلت اینجاست. دیدی بابا مدارج عالیه، مدارج عالیه تقوا اینجاست. خیلی مدارج بلندیه. یاد بگیرید اینا رو، این کراهت باطنی است. ادب، ادب از اینجاست. پیغمبر داشت می اومد، دید که یه چوپانی برهنه است. تا دید این چوپان برهنه است، چوپان تا پیغمبر رو دید از برهنگی در اومد و یه چیزی پوشید و پیغمبر تحویلش نگیره. گفت یا رسول الله، اینا گوسفندن، چیزی نمیفهمن، از این جهت من برهنه بودم. حضرت فرمود که من متنفرم از برهنگی. گفت چه؟ گفت برهنگی حیا رو میبره. گفت حاج آقا، مثلا حالا مثلا به من بگی حاج آقا آخه این که کسی اینا نمیفهمن، تو اتاق خلوت من میخوام برهنه را بخوابم. فرمود حتی تو اتاق خلوتت که میخوای برهنه بخوابی مثلا برهنه دیگه معلومه دیگه، هیچ لباسی نداشته باشی، حتی لباس زیرین هم نداشته باشی، پیغمبر فرمود که تو به اخلاص نمیرسی، تو به عزلت نمیرسی. گفت من خودم با خودمم، من خودم با خودمم، ولذا مستحبه و از آداب سنیه و اخلاق ماست و بابی در وسائل شیعه هست. خدمت تو عرض کنم که زن و شوهر هم بعد از خدمت تو عرض کنم مسائل باید لباس بپوشن تا صبح بخوابن. حتی در این قسمت هم به ما این آداب رو گفتن. چه؟ الله اکبر. پیغمبر فرمود امینو، فرمود این نیروی کراهت باطنی تو ضعیفه، روش نکرد. استادم علامه حسن‌زاده تو منزل حتی پیش بچه ها دامادا با قبای و اینجوری این راه میده، بعد موقعی که میخواد بخوابه اینا رو در میاده. میگم خدمت و حتی تو گرماستا، خب اینشون که امکانات اول نداشت تو قوم زندگی میکرد دیگه، قوم خیلی گرم بود، ما میرفتیم منزل میدیدیم قبا عرق هم میگره ایشون رو، بعد میگم ادبه شما اگه منزل برهن راه میدید، خب کم کم حیا میشکنه، حجاب میشکنه، بعد میری بیرون اونجوری. ببین تمام اینا رو هم کراهت باطنی، خیلی عجیبه. دوستان عزیزم، میخوام یه مقداری بحث‌های علمی حوزوی ما که الان تو طلبه ها مطرح نمیشه مجبورم، فقط خدمت تو هست ساعت 12 که همون طلبای خاصی که میان پیش بنده همونا نماز رو باید بخونم بعد صحبت میکنم، برای اینا برای شما میخوام بدم. ببین حیفه، ببین اون علم ماست استاد محترم. ببین الان چند هفته دارم از علم خودمون حرف میزنم، حالا علمی که تعطیل شد متاسفانه تو اوضاع برداشته شد دوران ما بود، این علمی که الان هست کجاش اشکال داده به ما بگید. شبستری همین رو خیلی قشنگ به شعر بست: دلی که از معرفت نور و زیادید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. حالا نمیتونه شما هر چیزی رو ببینی اول توش خدا میبینی، چون نمیشه. حاجی سبزواری شعری داره میگه: و کل ما هنا که حی و ناطقون ولی جمال الله دو من عاشقو. میگه هر چیزی رو تو نگاه کنی زبان ناطق داره، انگشتر زبان ناطق داره، یه برگه کاه زبان ناطق داره. چرا؟ میگه برای خاطر اینکه اینا همه جمال خدا هم و عاشق جمال خدا هم، اما تو از بس که گرفتار شهوت و غریزه جنسی هستی زبان ناطق اینها رو نمیفهمی، درک نمیکنی. یه کسی یه دونه کاه رو گرفت، مثلا من اینجا اینو پاره کردم، اینو پاره کردم، آوردم جلوی خدمت، آورد جلوی پیغمبر، گفت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره همینه دیگه. گفت بله. و این کار اینجوری کردند. گفت این چه به درد من میخوره، چه به درد من میخوره، به درد من میخوره. حضرت فرمود که خدمت رو عرض کنم که حضرت فرمود که خب الان من به شما میخوام بگم که این همین یه دونه کاه همین الان باید حرف میزنم، اجازه میدی من باید حرف بزنم؟ گفت با من؟ گفت کاه بهشون پیغمبر یه اشاره ای که فرمود باش حرف بزن. خب من کاه حرف میزنم، همون این یه ذره جمال الهیه، منظور جمال الهیه، منظور ذره یا کاه نیست. یعنی میخواست بگه تو بیعقل، میخواست بگه ذرات هستی همه جمال الهیه و درک بشر رو جمال الهی مهمتر از هر چیزیه. بعد فرمود اون سنگریزهی که با من حرف زد روز عید قدیر، بعد از اینکه معرفی کردم علی رو، اون روز عید قدیر اون سنگریزهی که با من حرف زد میخوای بهت نشون بدم؟ گفته میتونی پیدا کنی؟ همونجا ایستاده بود. گفت اتفاقا جایی ایستادیم که سنگریزه اینجاست، سنگریزه همونجا ایستاده بود. بعد خدمت تو هست کنم یه یک دفعه سنگریزه برگشت صدا کرد جوری که همه شنیدن، فرمود السلام علیک یا رسول الله. فرمود این موجهی که شما در سحر گریه میکنید، اینجوری گریه میکنید سحر این گناهکار، این موجه میفته. فرمود این یه ذره است دیگه، نه؟ فرمود این موجه شما فکر میکنید افتاده، فردای قیامت این موجه بلند میشه میگه نندازیدشون رو جهنم، من همون موجه چشمیم که تو سحر گریه میکرد. بله کل ما هناک حی و ناکی ولی جمال الله دو مناشه بود. قصه می خودم، خیلی ناراحتم از علم علوم علامه ها، مردم خبر ندارن. بابا ببینید، یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن، آنگه گله کن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که صلوات خدا فرمود غزو افسارکم ترون العجائب. فرمود چشماتون رو ببندید، چشماتون رو کوتاه کنید، شگفتی های عالم رو میبینید. ترون العجائب، چه حالفه. آقا جان یه عبارتی داره خیلی قشنگه، یک نفس از نفس ایمن مباش که دشمنی سرسخت و رهزن سرسخت است. از معاشرت ناجنس بپرهیز، دائما طاهر باش و به حال خود ناظر باش و عیوب دیگران رو ساتر باش، خداشناس باش. اگر سلیمان زاده ای حشمت دا که بعد میگه تو که صدیق حسن زاده ای وحشت دا، تو که صدیق حسن زاده ای وحشت دا. یکی از شاگردان عیسی آمد گفت عیسی جان، گفت چیه؟ بابام مرد، اجازه میدی من برم برای کفن و دفنش؟ گفت نه 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 نه، تو زنده ای بشین اینجا درست بخون، مرده را باید مرده ها دفن کنن، مرده را باید مرده ها دفن کنن. باور کنید عجیبه ها، قطع مناظر طبیعی اونقدر دقیقه که تازه انسان میرسن به جایی که نگرش انسان عوض میشه. خدا شاهده. باور کنید اصلا نیازی نیست به چشم برزخی، اصلا نیازی نیست به بیان برزخی، اونقدر معلومات دینی ما دقیقه، هر کسی در راستای معلومات دینی ما قرار بگیره امکان نگرده به فکر نشه، میره به فکر، هر میره به فکر. نمیدونم چیکار کنم، سنم هم داره میره بالا، بخشای علمی رو بگم، شماها خسته میشید، شماها کم نیارید، میگم چیزایی که نشید، 300 واژه علمی است به گوش نخورده. الله به خود، من حالا چند هفته است بنده که قابل نیستم به عنوان مثلا یک از نخبگان علمی دعوتمون کردن برای این قضیه گام دوم انقلاب هست آقا. اون جلسه اول که رفته بودم آقایونی که دعوت کردنم حرفایی که ردیف زدن خیلی نگران شدم، خدایا سطح علم اینقدر پایین اومد، علم پایین اومد سطحه، مطالعه خیلی کم شد، خیلی واقعا عرض میکنم. دقیق مشخص مشکل کشور کجاست، هر کجا به قول از داغا، هر کجا پایگاه علمیش قویه اونجا موفقه، هر کجا پایگاه علمی اونجا بچه های اهل فکر حاضر نیستن فکر کنن مطالعه کنن اونجا میاد پایین. خدا شاهد همیشه میاد پایین دیگه، اون ابهت علمی میاد پایین. حالا خلاق عبارت ها رو نگاه کنید، الله اکبر چه خلاقیه، انها هذا القرآن معدبت من الله، این قرآن سفره الهی است، بنگر بهرت از این معدبه تا چه حد است. بنده دیدم تو کتاب فارابی، این همیشه ما تو فارابی کتابشون توی فلسفه میخوندیم، حالا براشون یادداشت کردم، میگه کل ما کان وجود و عتم فانه اذا اولد و اوغل کان ما یعقل عنه و یعلم منه عتم، هر کسی که میبینیم وجودش عتمه، عقل و اون چیزی که میسازه اونم عتمه، اونم عتمه. خب کشور یه روزی عرفان گل کرد، پاچخانان فلان در سرفان گذاشت، فلان آقا در سرفان گذاشت، فلان آقا در سرفان گذاشت، نوشته هاشونو دیدی، خدایا اینا عرفان نمیتونن بگن کی رفتن کلاس، عرفان اینا نیست که، اونو دیدی حرف هم نمیزدی، چرا حرف بزنیم، خود ما بایکوت میشیم، عرفان این نیست که، عرفان علمه. چی میگه این آقا؟ بنده خدا خدمت رو عرض کنم که اتاق بیهوشی، اتاق عمل مثلا تکنیسیان بیهوشی بود. رفتم اونجا دیدم ایشون عرفان درس میده. بهش گفتم خب امشب چی میخوای بگی؟ گفت حضرت جمعیه. گفتم این حضرت جمعیه یعنی چی؟ گفت حضور جمعی. تبسم کردم. گفت چه تبسم کردی؟ گفتم حضرت جمعیه یک واژه علمی، حضور جمعی چیه بابا؟ دوستان شما هم از من درس میخواهید، من میبینم بالا نمیکشید خودتون رو، نمینویسید، یادداشت نمیکنید، پیاده نمیکنید، حفظ نمیکنید. والا خانم ها هم بالا، هفته قبل خانم ها بشنوید، هفته قبل چند از دانشجویان آمدن گله کردن، گفتن یه سری زنها میشینن گده میگیرن، مثل اینکه مسئولین هیئت هم گده میگیرن، یه سری هم بچه ها بازی میکنن، ما میخوام بنویسیم نمیتونیم. چیه گرده میگیره اون بالا؟ مگه اینجا گرده هست؟ الله به خدا بچه ها که نباید برن تو آشپزخونه اونجا گرده بگیرن، بچه های ما باید زودتر بیان که دوزانه بشینن. حق دارن، این میرن دانشجو، چقدر دانشجو ها جذب کردن، میرن دیگه بر نمیگردن، چون این عکس العمل ها رو میبینن بر نمیگردن. بابا حالا علمیتون رو قوی کنید، نهج البلاغه حفظ کنید، آیه حفظ کنید، عبارات حفظ کنید. دوستان اصیل ما گاهی همون صندلی های منبر میشینن، باید بیان دوزانون بشینن یاد بگیرن، یادداشت کنن. بعد میگم اینا رو حالا جدی عرض میکنه، خیلی از وقتا ببینی یه پروژه ساده یه چیزه نمیتونستن حل کنن، حالا محبت کرد او بر دفتر ما، اونقدر شاداب برگشت، یاد اونوش اینجا ریخته بود نمیده با یه لباسی، اینقدر شاداب برگشت و اینقدر ساده زبان بعد پس چرا نمیدونن علم اینقدر قشنگه؟ باور کنید این خیلی جالبه. ببینید قرآن یک کلمه حرف زد، فرمود کلا اینا رو ول کن. چرا ول کنم؟ اینا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، اینا فقط خدمت تو هست کنم که دنیایی که زود گذره عاجله این عجله، دنیایی که عجله میکنه همش میخوان عجله ای برن، دنبال عجله شتاب زدن، اونی که همیشه هست آخرته دنبال این نمیان، اما این نمیان. پس الان خودتون آماده کنید، روز اول محرم روزه بگیرید، بیایید نماز، بعد از نماز انشاءالله به خواست خداوند صد سلام زیارت عاشورا رو مثل سال قبل بخونیم. چقدر تحصیل داشت بابا زیارت عاشورا باید حتما صد سلامی حتما ره چیه؟ اصلا نباید زیارت عاشورا رو بخونیم، زیارت عاشورا رو که میخونی باید صد سلامشو بدی. مگه دو جور روایت داره، یه روایت کلشه، یه روایت اینه که آجونم اللهم لعنهم جمیعا رو صد تا بگو، اللهم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین هم صد تا بگو. اصلا زیارت عاشورا منقطعه اگر نخونی، هیچ هیئتی نمیخونه، از زیارت عاشورا نمیشه وجودی، اون یک ذکره، بله یه ذکره فقط بخون، اینجوری ببین جواب نمیده، اینجوری ده روز بخون ببین جواب نمیده، جواب میده. خود شما پارسال مردم پیروزی میگفت ما جواب گرفتیم. من اول با 15 نفر 20 نفر با افتخار اینو شروع کردم، نماز دیگه جا نمیشد، من گفتم شاید نمیام، مردم خوششون، بابا باور کنید اینقدر حسد داره، همه صد بار بگن، هر شب بگن السلام علی الحسین، امام فرمودن پیروزی انقلاب با این صد بار گرفتن، امام فرمودن کراهت باطنی نباشه اخلاص نمیاد، کراهت باطنی نباشه روح با برکت معنویت انسان نمیاد، هفته آینده بی خودیم درست خدمت پایان همین ماه ذی‌الحجه، بعد شب بعدش میشه اول محرم. این هفته آینده رو خدمت رو عرض کنم که میخوام یکی از اون مراحل معرفتی امام حسین رو بگم. حالا ببینی چجوریه. الله اکبر، این کیه؟ این چه عالم وجودیه؟ چه عالم هستیه؟ هیهات من الذله یعنی چه؟ یعنی من متنفرم از شما. نیچه تمام عباراتش نگاه کنید. الا ترون ان الحق لا یعمل به. ببینید قشنگ میگه، ببینید مردم از حق متنفر شدن. برگردید، من اومدم سلامو بدم تا اینکه مردم رو ببرم به شیرینی حق، به لذت حق. و ان الباطله یعملو به. مردم رفتن به سمت باطل، باور کردن باطل چیز خوبیه. این عبارت نه بفرمایید دوستان عزیز من، استاد بگیرید. برادران بزرگوار من، بارها عرض میکنم اونقدر غنی علم الهی، دیگه نگو غنای علم الهی فوق العاده است. میگو این دستمال کاغذی جلو آقای رهبر عزیز ما بود، تو خاطراتش خوندی، البته تلویزیونم خیلی شنیدید همش. میگو این دستمال کاغذی رو در می آورد، دو تیکه میکرد، یه تیکه میذاشت اونجا استفاده میکردیم رو، بعد اون تیکه بعدی رو وقتی الله این کیه، چه درسی گرفته. میفرمود یه روزی آمد به حاج احمد آقا، گفت که حاج احمد آقا، گفت چه این پول پسر بده به من ضامن شدم. گفت چرا؟ گفت این شیری که من باز کردم یه دفعه پرید آب قیلی اومد، بعد بیش از وضوع من آب آمده، آب زیاد بیاد ضامن میشم. میگو من حاج احمد آقا میگو اینجا موندم، میگو ضامن میشم. و یه همه مثل حاج آقا دیگه آب کم نمیاد که. این عارفی که دیدی، عارف کیه؟ یه لب پاک میکنم جی میده بابا، دست پاک میکنه، یه خربوزه یه گوشه اندامان خورده یه دستش اینه پاک میکنه میده، دو تا بر میگرد. چرا نمیتونم اخلاص؟ چرا نمیتونم این قدرت پیاده کنم؟ چون کراهت باطنی من هنوز تنظیم نشده، کراهت باطنی من عوض شده. فلسفه دین آمده که این کراهت باطنی رو درست کنه. من یک نفر رو دیدم این حرف رو زده که اونم استاد علامه حسنزاده آمودی بود، ایشون فقط زد، علامه قویی، که بعد آقای شعلانی هم داده این عبارتو، گفت حجاب زن برای این است که کراهت باطنی این نیرو تقویت بشه، چون اگه حجاب نباشه راحت میل به سایر مردان پیدا میکنه. و درست هم هست. الان چرا زنها کراهت باطنی ندارن؟ کراهت باطنی زن گرفته شد. خدا شاهده، باور کنید خدمت رو هست کنم به این خانم ها اسخایی میکنم، بیادبی نشه خانم ها، به خدا سخیری نیست. باور کنید به حدی کراهت باطنی شما نسبت به مردها و موسیقی ها از بین رفت که نمیشه اصلا اسمی براش گذاشت، نمیشه اصلا نامی براش گذاشت. چنانچه کراهت مردها، مرد خودش سیراب میکنه با اداله، با خانم همکارش، منزل که میاد عصبیه. اینا رو من میبینم. نمیگم چشم برزخی، با علمم، با تجربه. مرد علکی نگو، مرد میای پیش من میگی من زن متنفرم، زن میاد میاد پیش من تو اتاق بسته میگه از مرد متنفرم. بعضی مواقع میگم نه تو مشغولی با آقای دیگه، اسمشو میگم بلد نیستم، چشم باطن ندارم، میزنه تو گریه. تا اینجاش اومدم، کراهت باطنی مرد رو مسکت میسازه، کراهت باطنی مرد رو زیارت عاشورا میسازه، دعای کمیل امیرالمؤمنین میسازه، همون که میگفتی بلا یمکن الفرار من حکومتک، این رفت، این رفت جاش داد به شیطان، این رفت ولا یمکن. وقتی ولا یمکن الفرار من حکومتک و زمان جنگ میخوندیم تو مساجد صدای گریه میپیچید، الان همه نگات میکنه. چرا؟ چون اون حجاب اونوری اومده. وقتی که خانم دکتر پرستار با مرد اونجا میگن و میخندن، این دیگه منزل اومد حال مردشو نداده. مطالعه کنی، من یک قدم از مسائل اصیل اسلامی کنار نمیرم، من یه دانشمندم، مگه بی مطالعه ام آقا؟ حاضر ما مناظره علمی ام، یک قدم نمیرم، جدی میگم. عبدم این وزارت دفاع من هیچ وقت یادم نمیره، اگه صدام پخش میشه آقایون الان پشیمون نیستی دور منو گرفتی؟ بحث کرده بودم چند سال قبل این روند دیگه بانگاه داده میره اشتباس، نمیدونم پول بذارید 28% سود میدیم فلان، دو دو منو گرفتن، اون گفت پدر پیر من داره چیز میگیره، چرا این کار رو میخواد بکنید؟ گفتم بابا جان من بحث نظری دادم. خب الان بفرمایید پدر پیر جنابالی ما این خدا 100,000 تومن یا 200,000 تومن گیرش اومده، ولی شما حساب بکنید امروز چه گندی زده شد، تمام تولیدی بسته شد. چرا؟ چون اون پولی که به شما میخواد بده به بابات میخواد بده، میاد چیکار میکنه؟ وامی که به تولیدی میده 1,000,000,000 میشه 10,000,000,000، باید از اینجا بگیره بده به بابات دیگه. مردم متدین ریش هم داشت دور منو گره، این حاج آقا رو دیگه نیارید، میگو اون حاج آقا، میگو اون روحانی عقیدتی، میگو ایشون دیگه نیارید. بگو ببینم دیدی چه گندی زدید؟ مطالعه ندارید؟ مطالعه کنید. بله 27% به سود میده، از اون 40% میگیره تمام تولیدی ها. 8 سال قبل من این بحث کردم، 5 تا نواره، نواره من چند بار رادیوم پخش کرد، دست به دست رفت نوار، همه رو با استدلال ها نه جنجالی ها. میدونستیم که امروز به این مشکل میخوریم آقای روحانی، اینا رو چقدر گفتیم رو منبرا روی درسامون. ما با کس ببینید مرجع تقلید یک عالم حوزه با هیچ که مخالف نیست، اینو بدونید، هر حرفی که میزنیم از باب روحما و بینهمه، اما نسبت به کفار اشد و علل ما از کسی ناراحت نمیشیم به ما انتقاد کنن، چون ما پدر مردم باید به ما انتقاد کنن، اما ما میدونیم تو داری اشتباه میری، چند لحظه بعد میبینی چی شد. خب چه اشکال داشتم ایران خود روی آقا ما یک بار نه سالی دو بار یک خدمت جب بچه هاشونو میفرستاد، مهندسینشو میفرستاد قوم، یه درس هفتگی اخلاق براشون میداشتیم، امروز این میشد اشکال داشت؟ با صفا داره، بسیج داره، به این مصاب خوردن نه، انسان انذار نشن نمیشه، انذار انسان بیدار میکنه. ده ها رو به اینا گفتیم شما پول دارید، خب هفته هفته 50 تاشو بفرستید پیش ما، نمیان، شما پول دارید، پولتون میره برای لندن و جای دیگه خرج میشه، اما برای مسیر این که احیای کراهت باطنی یک قدم بر نمیدید. منابع باطنی تعطیل، اما منابع مادی بیاد بالا، آخرش میشه سرقت، آخرش میشه همین بحث ها، همین بحث ها. بیایید دامن علما، علما مهربانن، مراجع اعزام برن. من این مراجعی که من میشناسم، این مراجع اعزام، این مراجع اعزامی که ما خدمتشون تحصیل کردیم، یک وجب مال نداره، والله نداره. همین آقای گلپایگانی، این همه میگفتید مال داره مرحوم آقای گلپایگانی، سر گذاشت پایین پول قبر رو ننش بده، 500 هزار تا بدهکاری داشتیم با آوازه. مراجع ما اینه، اگه من از کسی پول گرفتم بگید. بزرگان ما اینه. یه آقای آمد خونه ما، این دفعه یک مشکل اقتصادی دستیز شد، خدمت و بچهش اومدن، بعد یه بسته پول گذاشت رفت. من نمیدونم چیه توی جعبه، گفتم یه چیزی شما اینجا گذاشتی؟ گفت آقا این مال شماست. گفتم چیه؟ گفت توش پوله. گفتم همه میدازم خنده بی 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 مازم پول بگیریم آجا نباش، حاضریم خدمت یه لقمه نون بخوریم یه ذره. علما اینه، بزرگان اینه. باور کنید خدا شاهده هنوز نشناختید، آقای بهجت رو نشناختید. دیده از امام خمینی چه مثال زدم؟ آقای بهجت این منده خدا مریدش بوده، این کلید ویلایش رو داده بود، ویلای مشهدی، گفت بابا دیوار تا بالا اصلا کسی نمیبینن. علی آقا رو گفت ما هم نمیبینیم، کلید داد به ما. حاج آقا مشهده با زن و بچه برید کبابی اونجا خدمت داد. علی آقا گفت خوشحال بیاد، چون با ایشونو میشناخت، حاج آقا اون آقای صاحب ویلا رو میشناخت، مرید ایشون بود. آمد و خدمت رو گفت فلانی این ویلا رو داده، کلید داده، ما با بچه ها بریم اونجا. خدا قسم، خدایا این مسجد قسم، اگه داره دروغ میگم لالم خود. الله اکبر. این عزیزی که اونجا نشسته بود از اعضای دفتر بود، برام نقل کرد، خود علی آقا هم نقل کرد، گفت احشی تو چشاش چه هم شد اینجوری ریخ اینجا رو صورتش. و خدمت رو از من عهد کردم غیر از حرمین شریف جایی نه، غیر از حرمین شریف جایی، غیر از حرم محسومه و حرم رضا جایی نه، عهد کرد ببرید. بابات با اینا نیست، فرقه اینا. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، من که از مسجد و هم مدرسه بیزار شدم، تا گاهی به نگاهی دل ما را دریاب، تا گاهی به نگاهی غم ما را دریاب. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، گرچه استقبال محرم هفته آینده میریم، انشاءالله شما را قسم میدهم، باور کنید یه بحث خاصی را غروب ها بعد از نماز انجام میدم. من دیگه نمیتونم، خیلی جاها اومدم نمیتونم دیگه منبر برم، دیگه منبرام تعطیل کردم، نمیتونم صحبت کنم، قساوت قلب میاره صحبت داره، من دارم قسیم میشم، چیزایی میبینم بدم میاد این کارا. بابا جان من، بابا آدم باید به نور برسن. الله نور و سماوات و عرض مثل نوری که مشکات فی ها زجاجت زجاجه کنه ها کوکبون دوری، این کوکبون دوری امام صادق برمود مادرم فاطمه هست، کوکبون دوری، ما باید بریم کنار کوکبون دوری. وعاظ محترم، مدعای محترم، هیئتیای محترم، خواهش میکنم مجلس رو از شغل در بیاری، مجلس شده کاسبی، فداتون بشم، مجلس شما اثر نمی کنه، مجلس من هم اثر نمی کنه، از کاسبی در بیاری. ما مدعا رو شاغل می دونم، حاج آقا رو هم بالا منبر شاغل می دونم، در بیاری. انذارهای قرآن رو مردم نشنیدن، مردم آیات انذار رو نشنیدن. ان زلزله ساعت شیء عظیم، یوم ترونها تسأل کل مرضعت اما ارضع و تضع ذات حمل حملها نشیده. آیات انذار بخونید، آیات انذار نهج البلاغه بخونید. نکنید، خواهش میکنم نکنید. آبروی ما داده میره. الان یه آقای آمد اونجا تو اتاق به من گفت فلانی میگه 2 میلیون میگیرم میام. 2 میلیون برای 20 دقیقه میخواد بخونه؟ گفتم یه شب بیاد اینجا بخونه. 2 میلیون چرا؟ چون تلویزیون تو نشونت داد؟ گفتم بهش بگو والا آقا خودش که نه مستمینش بول دارن نه خود آقا. گوه آره اونجا اداره ما 2 میلیون قرارداد کرد، بعد قرارداد گفتن 1 میلیون کمش کن. نه 1 میلیون کمش کرد فلان جا. نکنید به خدا نکنید. اینا جوونا میدونن، همه جوونا میدونن، جوونای بیرون فهمیدن. فلانی گفت 5 میلیون بده، فلانی میگفت 6 میلیون بده، اینا فهمیدن. اون آقایی که 300 میلیون 600 میلیون اون 10 شب گرفت، میدونید اون بانیشو دستگیر کردن الان توی زندان ایوینه، خبر دادید؟ همونی که یک خونه 600 میلیونی برای مدعا خرید، این الان تو زندون به عنوان 900 میلیارد از بانک دالا گرفته. 900 میلیارد این هیئت رو اداره کرد. نکن اونا پولا خورده هم نداره، فقیر میکنه، بدبخت میکنه آدم. فداتون بشم، از این آستین کنه، از این آستین کنه قبول کنی، از این آستین کنه قبول کنی. من غلام میتونم، مجلس امام حسین نفخ. اصلا مجلس امام حسین از قدیم این بوده، ناز میگشیدن ما بیایم بخونیم یه دو تا بیت بخونیم اسم ما اونجا نفخ. حالا که معروف شدیم بگیم 5 میلیون میگیرم 10 میلیون میگیرم، زشته. نگید تو رو به خدا. همه آقای بانی الان توی چیزی تذکیرش کردن انداخت. من نه دیگه بگم دیگه شبکه‌های مجازی همه مینویسن دیگه. من نمیدونستم، گفت بله همین آقا که دستگیر کردن تو دستگیریش گفته که اون 600 میلیون خونه فلان جا فلان مدار من دادم. من چیکار کنم؟ باید میدادم دیگه. که اعترافاتش گفت. اینا میگن نکنید، نکنید میگن. اینا بعد میگن همه چی گناه. میدونی که گناه هیچ وقت نمیپوشه. گناه روزی معصیت اینا عصیتی. السلام علیک یا ابا عبدالله. ابا عبدالله حسین شما میدونی تیکه پاره شده. من خودش پولی نگیره، من پول میگیرم براش. تیکه پاره شده. محمد به من میگه شما عادی دعوت کنیم چقدر کنیم؟ اون بهش گفت اگه یک بار دیگه بگی اصلا دعوتی تهدیده. پول چیه؟ این من مگه کاسبیه؟ آقا جان من هدیه الهی است، اگه دادن چه بهتر، ندادنم به خدا بیشتر میده. والله خدا بیشتر میده. خدا خیلی قشنگ میده. خدا خیلی قشنگ میده. والله من هیچ وقت این مصیبت نخوندم، اما امشب میخونم چون دیدم سینهاتون بره. برای این حسین آدم پول بگیرم بگم کیکاکه؟ همه شنیدید که 10 تا اسب و نعل تازه زدم ها؟ بر سینه ابی عبدالله کشوندن. مگه نه نشنی؟ تا اینجا شنیدی من این جمله رو بگم زجه میزنی؟ زجه امشب مستحبه. بگم چی شده رفقا علما دوستان؟ الله اکبر. الله امام باقر فرمود، فرمود عمم زینب گفت، عمه زینب گفت، گفت اونقدر کشیدن که سفیدی استخوان پیدا شد. تو مجلس مرحوم آقای گوجدی این جمله رو گفت، آقای گوجدی قش کرد، قش کرد. بعد خواستن از مجلس بیرون ببرن، به هوش اومد، گفت بذارید بذارید منم مثل زینب قش کنم. چرا باید زینب بیفته؟ منم بیفته. گو زینب تو چه روحی داشتی؟ چه جانی داشتی که سینه اوریان دادا شدیدی؟ بعد دوباره چجوری تو تک تک این بچه ها رو سوار من شدور گردی؟ تو کی بودی؟ معلومه که همونی که امام صادق فرمود فرمود عمم زینب روح ملکوتی داشت. واقعا غیر از این نمیشه، قوه ملکوتی داشت. من میبینم که هنوز سیر نشدید. نکته دومی که نشنیدید بهتون میگم، بگم به شما، شاید هم شنیدید، شاید من احتمال میدم نشنیدید، قطعا شنیدید. آقا جون من، مگه همون یک بار روی سینه کشیدن؟ ببین مقتل امام صادق چی میگه، یه بار دیگه هم حسین رو به روح خوابونده دیگه فهمیدی دیده اصلاح ها رو بر پشت حسین افتلی نمون استقالی نمون. حتی اون نامرد میگه، میگه تا مدتی میدیدیم گوشت بدن حسین روی سم اصلاح
چادرش گود